شد؟ شما هم شد
تو کلاس هم دو تا مثلا دارم
شروع کنیم آقا مدرگی نیست خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب این دیگه اولین جلسه ایست که به صورت مجازی کامل داره برقرار میشد و از اون حالت حضوری مجازی خارج شدیم به حسب دستوری که صادر شد مبنی بر این که در واقع جلسه کلاس ها و برنامه ها کاملا مجازی بشه. عرض به محضر با سعادت شما، من چون دو جلسه گذشته حدود یک ساعت و خورده بحث ما به بحث اصول گذشت، فکر میکنم که امروز رو فقه بخونیم، یکم جبران اون بحث اصول رو داشته باشیم و سعی میکنیم که از جلسات آینده بخشی اصول و بخشی فقه رو در دو جلسه درسی داشته باشیم انشاءالله. عرض به محضر با سعادت شما، ما در مورد فقه داشتیم روایات لا ضرر رو میخوندیم، در ضمن روایات فکر میکنم رسیدیم به روایت شفعه یا شفعه را هم خواندیم، من یادم نیست، اگر دوستان خاطرشون هست بفرماین ممنون میشم. به نظرم میاد که شفعه رو خوندیم، شفعه رو بله ببینیم فکر میکنم که روایت شفعه رو روایت مستدرک رو هم خوندیم، اگر روایت مستدرک هم خونده باشیم که من واقعیتش یادم نیست. حالا بله چشم صدا میگن ضعیفه، چشم الان بهتر نشد، من نزدیکتر بشم به خوب شد آقا صدا خوب شد ببینم شاید ببخشید میکروفون صداش کم بود، الان بهتر شد، الان خوب شد. آه بله صدای میکروفون این یه مقدار کم شده بود، الان بهتر شد. خیلی عالی. نه این صدا کم شده بود، درست کردیم. خب داشتیم روایات رو میخوندیم، رسیدیم به روایت شفعه. در روایت شفعه آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شفعه را با لا ضرر توضیح دادن. ما فی الوسائل عن محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی علی الله مقامه الشریف به سند متقدم که سند چو قبلا بحث کردیم، عن ابی عبدالله آقا امام صادق علیه السلام قال علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شرکاء فی الاراضین و المساکن، در شفعه در شراکت در زمین حکم به شفعه کردند. خب شفعه هم که دیگه خاطرتون هست چیه در فقه، به نظرم شفعه رو بحث کردیم، الان یادم اومد که بله حالا میخونیم. قال لا ضرر و لا ضرر و قال لا ضرر و لا ضرر، انگار که انه حضرت رسول علیه صلی الله علیه و آله و سلم تعلیل وجود شفعه رو بین شرکا به لا ضرر قرار دادن، لا ضرر شده دلیل در واقع شفعه کنه. حالا ادات تفسیر و تعلیل نیامد، اما به نظر میاد انگار اندراج صغرا تحت کبرا هست. و قال اذا عرفت العرف، وقتی که حقوق از هم جدا شد و حدت الحدود سهم ها از هم جدا شد فلا شفعته، اینم اگر ادامه همون رو باید باشه کمک میکنه که لازرر تعلیل باشه، یعنی تا موقعی که شراکت هست و سهمها مشاعن شفعه هم هست که لازرر جاری بشن، اما وقتی سهمها از هم جدا شد دیگه شفعه ای نیست. قال صاحب وسائل فرمود و رواه الشیخ شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابن عطار قمی از مشایخ کلینی مثله، و رواه الصدوق به اسنادی عن عقبه ابن خالد، عقبه رو هم که قبلا من جلسه قبل توضیح دادم خدمتون که میشه روایاتی در مورد مدحش وجود داره، ما توثیق صریح برای اون نداریم به لفظ ثقه در کتب رجالی اصلی، لکن عقبه ابن خالد روایت های زیادی زیاد نه اما چند تا روایت در مدحش داریم، لکن مشکل این است که خود او در سند حدیثه، یعنی خود او در سند روایت حدیثه، لکن خب یکی از اون روایت ها رو مرحوم کشی هم نقل کرده، یکی دوتا رو، و نقل کشی اعتماد کشی است به روایت ولو خودش در سند است، و از باب اعتماد مرحوم کشی و اعتماد به روایات او و نقل صدوق از او ظاهرا عدد بالغی هم روایت از او داریم، شاید حدود 50 و خورده ای تو ذهنم هست که روایت از او در فقه داریم، لذا در مجموع و بعضی از روایاتش مثل همین روایتی که الان میخوایم بخونیم اینا معمولون بهان در فقه، یعنی قدما اصحابم بهشون اجمالا فتوا دادن، در مجموع روایات او رو میشه قبول کرد حالا و خود او هم توثیق قطعی نشه، اما ممدوح بودن او تقریبا در میاد. امام علی الله مقامه تو ذهنم اینه که تو پاورقی های قبل ممدوح بودن را ذکر فرموده بودن، و زاده این زاده نشون میده که این روایت صدوق هم همون روایت قبلیست مع اضافته که لا شفعت الا لشریک غیر مقاسمه، تا موقع که تقسیم اتفاق نیفتاده شفعه هست. اینا این اضافه هم اگر اضافه نبود همون اضافه عرفت العرف و حدت الحدود هم همینه میگفت، این دوتا جمله که یکی را در ذیل روایت داشتیم یکی رو صدوق نقل کرد کمک میکنه که لازرر به منزله تعلیل جعل شفعه قرار بگیره. حالا این تعلیل یا حکمت سیعتی، البته جای اصلیش هم این است که ما خود کتاب الشفعه رو باید بررسی کنیم، فتاوی رو ببینیم اصحاب ازش تعلیل فهمیدن یا حکمت، و آیا اصلا ما فهم اصحاب برامون نفوذ قطعی دارد یا نه. من نگاه کنم ببینم کسی سوالی نپرسیده باشه، چون حواسمون پرت میشه گاهی. عرض به محضر با سعادت شما. بله، و منها ما فی المستدرک عند ائمه الاسلام روینا عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت شده است برای ما از آقا امام صادق علیه السلام انه سئل عن جدار الرجل، دیواری بود بین دو منزل و هو ستره بینه و بین جاره، این مایه حفظ و ستری بود که بالاخره دید به هم نداشته باشن دو تا منزل، سقط این دیوار خراب شد، خب فمتنع من بنیانهی، اون مرد میگه من این رو درست نمی کنم، حالا فرض کنیم مثل الانه که پول ندارم درست بله فعلا شرایط سختی شده، بله فمتنع من بنیانهی، قال لیس یجبر علی ذلک، حضرت فرمود نمیشه چه اجبارش کرد، خواست میسازه نخواست نمیسازه، بله الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى، مگر اینکه اگر دیوار خراب شد این مرد باید بسازتش، این معنا واجب شده باشد، لا وجب معنی لزوم، این خودش نشون میده که وجب اصطلاح شرعی نیست، از قدیم هم بوده و لازم یعنی لزمه، ذلک این بنیان سازی دوباره لصاحب الدار الاخرى، مثلا فرض کنید این دوتا خونه کنار هم بودنه، بعد این اومده اونور خونه رو فروخته به یه زمینش رو فروخته به کسی که اون خونه به شرط این که من دیوار رو نمیذارم هیچ وقت خراب بشه مثلا، به حق او به شرط فی اصل الملک، ولیکن یقال لصاحب المنزل، پس لازم نیست اجبارش کنیم که بسازتش مگر به حق سابقی، اما میشه به او گفت که استر علی نفسک فی حقک ان شئت، قیل له، خب حالا فرع دوم، ان کان الجدار لم یسقط، اگر دیوار خراب نشد خودش، لکن نهو هدمه، خودش با دست خودش اومد این رو هدم کرد، او اراده هدمه میخواد دیوار رو خراب کند، اضراراً به جارحی، نیت شبیه که ضرره به غیر برسونه. این بعداً میگیم انشاءالله از این روایت ها قصد در میاد. یه بار میگیم ضرره به وجود آمده، یه بار میگیم قصدش اضراره. از این تعابیر اضرار در میاد. البته چون تعبیر تعبیر سائله نه تعبیر امام، سوال سائل رتبه ارزشیش برای ما پایین تر از جواب امامه. اما اضراراً به جارحی، اونم لغیر حاجت من الهت، من نیازی هم نداره این دیوار خراب کنه. قال علیه السلام لا یترک. نه اینجا دیگه یقشو میگیرن، دیگه نمیتونه قصر در بره به قول معروف. چرا؟ و ذالکه انگار تعلیل حکم رو دارد حضرت بیفرماد. از اینجور روایت ها عقبه زیاد داره، یا کم نداره، نمیگم زیاد داره، کافیه یک کسی 3-4 تا روایت ایتوی داشته باشه که امام براش تحلیل الحکم هم بگه. این نشون میده که یه آدم صرفا عادی عوامی که میاد از حضرت سوال شرشه بپرسه بره نیست، همین قدش در میاد از روایت، و اینا مجموعش میتونه قرینه بر مدح او بشه بعدا. و ذالکه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرره ولا ضرار. تحلیل دیگه، و ذالکه دیگه صریح در تعلیله. چرا من این حکم رو گفتم که لا یترک؟ چون حضرت فرمودن لا ضرره. و ان هدمه، اگرم خرابش کرد پس لا یترک، انگار اراده حتما. حضرت فرمود نه نذاریتش. حالا و ان هدمه کلفه ان یبنیه، به تکلیف میشد، اجبار میشود که بره دیوار رو بسازه. پس این دیگه کس صریح بر این که لا ضرر تعلیل حکم قرار گرفت. و عنه قال، عنه یعنی صاحب دعائم الاسلام، این دعائم قاضی نعمان مصری، کتاب مال دعائم مال قاضی نعمانه. قاضی نعمان به نظرم قرن 5، اگر تو ذهنم حالا بشه دید توی در واقع فضای نرم افزار و اینها، تو ذهنم اینه که قرن 5. و البته مشکلی که هست اینه که اولا خود قاضی نعمان نسبت در واقع آمدنش، قاضی نعمان مصریه، در محیط اهل سنت زندگی میکرد، حتی قیله که استبصاری براش حاصل شده، یکی اینه، یکی هم خود کتاب مدتی گم بوده ظاهرن. و خدمتون عارضم قرن 4، بله خدمتون عارضم، آره کتاب مدتی نبوده و بعدن وجادتن پیدا شده این کتاب، نه اینکه کسی خودش این کتاب رو بر قاضی خونده. بله اینم یه مسئله یه لذا. بعد هم گزارن عمده روایات کتاب هم سند درستی نداره، یعنی مجموع اینها کنار هم قرار گرفته، لذا دعائم رو روایاتش رو مستدرک معمولا نقل میکنه، در خود کتب اصلیه حدیث نیامده. بله شاهدش هم این است که قرن 4، اما نه مفید، نه خدمتون عرض کنم، نه شیخ طوسی، نه سید مرتضی، نه ابن حمزه در وسیله، نه مثلا سلار دیلمی، نه ابو الصلاح، نه ابن براج، نه مثلا ابن زهره ابو الصلاح رضوان الله علیهم اجمعین، نه راوندی، نه ابن ادریسی، نه هیچ کدوم از این کتاب استفاده نبردن یا استفاده نکردن در کتاب هاشون. بله حالا عنه باز قاضی نقل کرده است، روینا عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عن آبای عن امیر المؤمنین علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار. بابا ما سند از امام صادق تا امیرالمومنین نمیخوایم، ما سند قبلشه، ما اگه قبلشه بمون میدادی ممنونت بودیم، لیکن قبلش نیست. بله قال لا ضرر ولا ضرار. و منها ما فی اول مواریث الوسائل کتاب الارث قال الصدوق رحمت الله علیه، صدوق گفته است که قال النبی، این مرسله اسنادیه صدوقه، نه صدوق نسبت داده مستقیم، قال النبی صلی الله علیه و آله، که امام علی الله مقامه مراسیل این چنینی صدوق رو در حکم مسانید میدونه. یه بار میگه صدوق، خودش میگه رویه، یه بار صدوق میگه قال، اگر گفت قال معتبر، یعنی برای صدوق احراز قطعی بوده، احراز معتبر، این قطع به معنای فقهی اصولی میگیم نه قطع فلسفی، احراز بوده برای صدوق. همین مقدار برای ما کفایت میکنه. من ببینم کسی سوالی نپرسیده باشه. بله عرض به محضر با سعادت شما، بله. حالا ما این فضا رو فعال کردیم که بشه تعاملی باشه. حالا باید بگیم هم تذکر داده بشه که هم حالا اون روبیکاه هست، هم این هست، این از جهت تعاملی بودنش به که ارتباط بتونه برقرار بشه. بله. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید، توی روبیکا هم ارتباط. آها آها، حالا این فعال شده فعلا. این حالا اون الاسلام یزید و لا ینقص. قال و قال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا و لا یزیده شرا. حالا ما بعداً در مورد این فل اسلام یزید، این نتیجه لا ضرر، این شاید بتونه مفسر لا ضرر بشه برای ما، مفسر لا ضرر بشه. و قال الشیخ فی الخلاف، شیخ طوسی در خلاف همین چه این فهمود که شیخ هم دیگه متوفای 460 قمری، مرحوم شیخ طوسی علی الله مقام خودی معروفه که چند کتاب داره. بله، یه خلاف است که فقه مقارن با عامه است، یکی هم که مبسوطه که اون کتاب استدلالیه و تفریعیه و اول کتاب تفریعی در عالم شیعه است و استدلالی، یکی هم که نهایه است که نهایه کتاب فقه منصوص و فقه معصوره. دوستان عزیز، ما از کتب فقه منصوص قرن 4 و 5 به عنوان روایات مرسله میتونیم استفاده کنیم، یه حد اقل علی جمیع المسالک، چون منصوص دیگه روایت آمده، لکن بعدن با بعضی از مبانی میشه از اینها گاهی از ارسالاتشون هم در واقع قصد نظر کرد و تتمیمشون کرد با بعض مسالک و مبانی و تراکم قرائن که در جای خودش حالا عرض خواهیم کرد. قال الشیخ فی الخلافی باب خیار القبر دلیلنا ما رویه، دلیل خیار قبر ما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا ضرر ولا ضرار. دوستان عزیز، اگر قبن دلیلش لا ضرر بشه، خیلی ما شیخ طوسی علی الله مقامه در حد شیخ اعظم در حد حکمت اصیل قبولش کرد، نه در حد تعلیل و دلیل. اگر ما علت خیار قبن را لا ضرر بدونیم، اتفاقاتی در فقه خواهد افتاد. و قال ابن زهره، یعنی ما نمیتونیم با صدق خود عنوان قبن کار کنیم، باید والا ضرر کار کنیم. مثلا در حالی که ما میخواییم صدق قبر رو هم کافیه برای جریان خیار بدونیم، خیلی مقدار فتاوی جا به جا میشه. اینا معید اینه که لا ضرر باید آخرش معلوم کنیم تعلیل در این روایات. در حالا دو سه تا حکم خوندیم با تعلیل لا ضرر. بله. خب و قال ابن زهره، ابو صلاح حلبی ابن زهره، بله، متوفای فکر میکنم 585 قمری، بله دیگه این مقداری قبل از ابن ادریس هست. ابن ادریس متوفای 598، ابو صلاح ابن بخشید سید ابو المکارم، میگم ابو صلاح متوفای 447 یا 8، ابن زهره متوفای 500، سید ابو المکارم ابن زهره حلی متوفای 585، فی باب خیار العیب، این چه میفهمود که یحتج علی المخالف به قوله لا ضرر و لا ضرار، باز هم دلیل خیار عیب را لا ضرر گفته شد. ما حالا از اینا میخوایم چه استفاده ای کنیم؟ اینکه پس برای این قدما ما لا ضرر مسلم بوده، یعنی اینها اسناد قطعی دادن، بعضش استفاده کردن، اینا شهرت عملیه میده به ما حد اقلش. و چون فقط تعبیر لا ضرر و لا ضراره، دوستان حالا ما باید ببینیم اینا بعدا روایت مستقل میشن یا اصل وسوخ به صدور رو درست میکنن، لکن روایت مستقل که بشه بهش احتجاج بده، چون تو کلام امام که نیومده دلیل خیار عیب لا ضرره، ابن زهره فرموده دلیل خیار عیب لا ضرره، در این که لا ضرری صدور از معصوم داشته مسلم میشه، اما این که خود این عبارت به تنهایی بتونه به ما یک روایت بده که بدونیم به اطلاقش عمل کنیم، نه، ممکنه این فقره از یک روایت باشه بقیه قرائنش محذوف باشه، ما نمیتونیم به اطلاق کلمه این چکه ابن زهره علیه الرحمه نقل کرد تمسک کنیم. کما اینکه تو عبارت خلاف هم اینطوریه، ما احراز نمی کنیم که کما اینکه اگه کسی خلاف خون باشه میبینه که شیخ طوسی علی الله مقامه در خلاف یه سری روایات رو اون فقره مورد احتجاجش رو نقل میکنه، زیاده اینطور. لذا به عبارت شیخ طوسی هم میتونیم در حد این که پس مسلم بودن لازره رو نتیجه بگیریم استناد کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. نفهمیدم کی اضافه شد، این حروف نمقطع، لکن خوبی که دیگر دوستان هم اضافه شد ظاهرا. بله دوستان اگر فینگلیش بنویسن یعنی که دیگه این حروف مشکلشون حل بشه خوب میشه. عرض کنم به محضر شما، پس این هم درست شد. پس این نکته مهمی بود که عرض کردم، ما از این روایاتی که در ضمن کتب فقهی اومده هر چقدر از جهت صدور میتونیم اطمینان حاصل کنیم که یک لازرری در شرع انور وجود داره، اما به خود اینها به ما انهو حدیث مستقل و به ما انها روایت مستقله نمیتونیم تمسک کنیم، چون این فقرتون من فقرات الحدیثه. لذا اطلاقش، چون هر چقدر تعداد کلمات کمتر شد اطلاق بیشتر میشه، اما نمیتونیم از اطلاق این استفاده کنیم. خب و عن تذکره علامه حلی متوفای 726 قمری مرسلا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. کتاب تذکره مقداری اقوال عامه هم درش اومده، مثل مختلفه مقداری آمده. و عن نهایت ابن اسیر فیه ای فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اینم داریم. و فی مجمع البحرین مرحوم تاریخی و فی حدیث الشفعه قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالشفعه بین الشرکاء فی الاراضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این روایاتی که قبلا خوندیم با هم دیگه. بله امام میفرمان این قال و فی بعض النسخ تاریخی گفته است که در بعضی اون لا اضرار اومده که لعله غلطون. خب و منها ما عن بله روایت رفتیم سراغ عامه دیگه، احمد ابن حنبل و مسند احمد ابن حنبل، اینا نشون میده که شیعه و سنی در روایت مشترکن. به روایت عبادت ابن صامت فی ضمن نقل قضا یا کثیرن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال و قضا، یعنی قضا رسول الله ان لا ضرر ولا ضرر. خیلی خوب، اینم روایت عامه. و منها ما فی الکافی عن محمد ابن یحیی باز عطار قمی عن محمد ابن حسین ابو الخطاب، این به نظرم میاد اگر درست بگم، بله عن یزید ابن اسحاق شعر، این شعر، این شعر زیاد میگفته، این لقبش شد. بله یزید ابن اسحاق، اینم تو ذهنم اینه الان، من چون دارم از لپتاپ میخونم جزوه هم زیر این نرم افزار آدوب کانکت الان، بله تو ذهنم این است که توصیق مشخص نداره باز یحیی این یزید ابن اسحاق، لکن قابل در حد مدح میشه ازش استفاده کرد و روایت حسن است. عن هارون ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل شهد بعیرا مریضا، شطوری رو دید که اون شطور بیمار بود و هو یباع فشترا و رجل به عشرت دارد، دارن میفروشنش، رفت ده درهم خریدش. فجاء بعد آمد و اشتک فی رجلا به درهمی، یه کسی هم اومد گفت آقا منم تو دو درهم بهت میدم با شریک میشم، خودی داره میمیره، نه مریض بود تو همه موتش بود، گفت آقا به رأس و الجد پوستش و سرش بده به من اگر مرد، من هم دو درهم بهت میدم. فقضی ان البعیر برئه، شطور خوب شد دیگه، نمرد که این بیاد پوست و سرش رو ببره. فبلغ سمنوهو دنانی، قیمتش هم کشید بالا. خب آقا الان ببینید اون روز چقدر بود، عشرت دراهم ده درهم، چقدر خرید؟ دو درهم، دو درهم شریک شد، یعنی یک پنجم از پول کل، اما یک پنجم رو تعیین کردن که از رأس و الجلد، لیکن به دلالت تزمونی معلومه که این رأس و جلدی که میگه رأس و جلد اندل ذبح بوده که اگر کشتیمش ذبحش کردیم این رو. با بروزر وقتی وارد میشیم من گست میشم آقای، بله دیگه چیز هاست نیستم که بتونم دسترسی بدم و بگیرم، یه دفعه باید یه کسی به خودم دسترسی بده که وارد بشم. مشکل بروزر فقط همینه و الا خیلی بهتر بود دیگه، بروزر حروفم صاف میکرد، نسخه بتاش میومد، نسخه بتای نرم افزار خوب. اما مشکل اینه که با بروزر نمیشه، هاست نمیشیم، نمیدونم چرا هم، اما اگر راهی میدونید بفرمایید، ممنون میشم. بله، عرض به محضر با سعادت شما. بله، پس شد یک پنجم. قال فقال لصاحب الدرهمین خمس و ما بلغ. بله، یک پنجم آنچه که الان قیمتشه، قیمت شطور، یک پنجم مال این آقاست که دو درهم شریک شد. بله، فانه، نه این انه نیست، این تشدید اشتباه گذاشته این عبارت حدیث که جلوی منه. ان قال اريد الراس والجلد، حالا اگر او گفت آقا من پول نمیخوام، من سر و پوستش میخوام، حضرت فرمود فلیس له ذلک، هازا ضرار، ایجاد ضرر میکنه. و قد اعطی حقه اذا اعطی الخمس، اگر ما یک پنجم بهش بدیم حقشو بهش دادیم. خیلی خوب. و منها ما فیه فی الکافی عن محمد ابن یحیای عطار قومی عن محمد ابن حسین ابن الخطاب عن محمد ابن عبدالله ابن هلال. بله، عن عقبت ابن خالد. این روایت دیگه یکم سندش باز سخت‌تر میشه. البته حسن است عقبت ابن خالد که گفتم، محمد ابن عبدالله ابن هلالم تو ذهنم اینه که این شیعه دوازده امامی نیست. بله، حالا نمیدونم، یادم نیست، جزو زیدیه است یا بله قیله هم که جزو کیسانیه است. بله، اینا هم اصحابه. بله، حالا معلوم نشد که این کیسانی آخرش مختار هم دست داشت تو شکگیریش، یا اینکه بله اینا من اندی خودشون اومدن و محمد ابن حنفیه را به عنوان امامشون برگزیدن، اینش در تاریخ جزو مبهمات. لذا تو ذهنم این است که مرحوم مجلسی ملا محمد تقی در مورد مختار به توقف میرسه ظاهرا، یک چیز اینطوری اجمالا تو ذهنم هست. بله، انا ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی رجل اتا جبلا. بله، یک کسی اومد پیش کوه، پای کوه، خب پای کوه معمولا آب زیاده، فشق فی قنات، یه قناتی درست کرد که آب بکشه به سمت خونه خودشون، به سمت روستاشون یا هر جا. خب فذهبت قنات الاخر به ماء قنات اول، انگار بعدن یک کسی دیگه اومد یه قنات دومی و این قنات دوم قنات اول رو اذیت کرد، آبش کم شد. حالا ما تصویر نداریم، روستا زندگی نکردیم اینطور، لکن کسایی که اهل روستان دیگه این قصه براشون خیلی حساس و مبتلا به. قال فقال علیه السلام یتقاسمان. بله، این ظاهرا تو نسخم این اومده که این یتقاسمان نیست، بهتر اینه که یتقایسان باشه، یعنی بگن این دوتا رو. بله، امام علی الله مقامه هم تو پاورقی منه قدس سر رو و فی هامش الاصل نسخه و بدل یتقایسان، منظور چیه؟ منظور اینه که قیاس کنن، تأمل کنن، بررسی کنن، مقایسه کنن. لذا به چی؟ به حقائب البر. حقائب جمع حقیبه است، به معنای چیه؟ به معنای، حالا گاهی به معنا حقائب، خودی دیگه حقائب به معنای آخر شیء میگن. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که اینا برن تو قنات پایین ببینن آب کم و زیاد میشه، یا آخر سرراه آب رو چک کنن که ببینن این آب به کجا میره، چه جور میشه. بالاخره منظور حضرت این بوده که این چاها رو با هم مقایسه کنن، لیلتن فلیلن، یه شب این یه شب او، ببینن که کدوم آب از کدوم میدزده، کدوم آب از کدوم میگیره، چون یکی میزبان یکی مهمان میشه اینجا وقتی این آب، و الا آب مشکل پیدا نمی کرد. فینظر ایتها افرت به صاحبتها، صاحبتها یعنی اون چاه دوم، ببینید کدوم قنات داره به کدوم یکی ضرر میرسونه. فان رؤیت الاخیر افرت بالاولا، اگر دیدن این دومیه، اون چاه دومیه رو که کن کن، نه حق مال سابقه دیگه، حق مال سابقه، این دومیه اومد ضرر به اولی رسون، فل تعور، تعور به تعبیر به معنای بستن سد باب چشمه و اینا رو میگن. بله، کور کردن آب از بالا، میگه اونو کورش کنن، از بینش ببرن. بله، قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد مثل همین روایت وزاد وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بله بذالکه و قال ان کانت الاولى اخذت ما الاخيره، اما اگر اولی داره آب دومی رو کم میکنه لم يكن لصاحب الاخيره على الاول سبيل، دیگه دومی خودی که متاخر حقی نداره همین قدم داری میبری نوش جونه. خب این روایت دیگه اسم اصلا قاعده لازرر توش نیومد، فتوای به مفاد لازرره، اذا اضرت بالاولى فلتعبر، شاهد تمسک به این روایت. بله قال خب وعن محمد بن حسن شیخ طوسی به اسناد یعنی ابی عبدالله علیه السلام قریب من، اینم وجود داره، اینم سند دیگه ای هم داره. و منها ما فیه بله فی الوسائل، یا بله فی الوسائل عن محمد بن یحیی عطار قمی عن محمد بن حسین ابی الخطاب قال، باز مثل همین روایته که دیگه حالا میتونیم نخونیمش دیگه، چون اینم باز مورد تمسکش فتوای به در واقع لازر حتی لا یضر بالاخرا فی الارض، این در روایت مخلف بخونیم. کتبت الی ابی محمد علیه الصلاه و السلام رجل کانت له قنات فی قریته، قناتی دارد در یک روستایی، فاراد رجل ان یحفر قنات اخرى الی قریته، لا یکی هم خواسته یه قنات دیگه ای بکه درست کنه آبشو بکشونه به سمت روستای خودشون، کم یکون بینهما فی البعد، این دوتا قنات رو با چه فاصله از هم ایجاد کنیم. یا تو ماشه تو شرح لمعه میگفتیم فتوا میدادیم فی الارض الصلبه و فی الارض الرخوه، تفکیک میکردیم حتی لا یضر بالاخرى فی الارض اذا کانت صلبه او رخوه، همین فتوا. فوقع علیه الصلاة و السلام، حضرت نامه جواب دادن که علا حسب ان لا یضر احداهما بالاخرى، به شرط اینکه یکی به دیگری ضرر نرسونه، فاصله اینقدر باشد ان شاء الله. قال و کتبت الی رجل کان له رحا، رحا به معنای چرخ آسیاب بهش میگن، آسیاب آبی، رحا علا نهر قریته، یه آبی که این آسیاب میگردونه، آبیه که وارد این روستا میشه، مال این روستاه. و القریه لرجل، این قریه به معنای روستا نیست، به معنای محدوده، مثلا فرض کنید کسی عشیره‌ای داره، ایلی داره، با خودش زندگی میکنه، بعد هم جمعیت داره، چند تا خونن، هم همه یه خانواده. و القریه لرجل، فاراد صاحب القریه ان یسوق الی، برسوند الی قریته الماء فی غیر هذا، میخواد آب رو مسیرشو عوض کنه. و یعطل هذا الرحا، اگر این کارو کرد این آسیاب آبی از کار میفته، الله ذالک، میتونه مسیر آب رو عوض کنه ام لا. فوقع حضرت توقیع نوشتن علیه الصلاه و السلام، یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف و لا یضر اخاه مؤمن، اگه این لا یضر رو نبود میشد اون قسمت اولش هم بشه به مصالحه، لکن حضرت فرمود لا یضر اخاه بالمؤمن، برادرش به برادرش ضرر نرسونه. خب و منها ما فیه وسائل عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد خالد برقی عن محمد ابن یحیی خزاز، بله این محمد ابن یحیی خزاز این از کسانیه که کتاب حدیثش تا به نظرم میاد زمان سید ابن طاووس هم بوده، سیدم ازش مستقیم نقل میکنه گاهی. خب اینم باز روایتش همینطوره، فقط این تو باز تو روایتش اینم تمسک نداره، یعنی دلیل لازرر ذکر نشده. دیگه روایت بگذاریم بریم بعدی، بازم روایت بعدی هم باز همینطوره، دلیل لازرر درش ذکر نشده، فقط حالا اون روایت دومی کوتاه ببینیدش. بله فی کتاب الخلع محمد ابن علی ابن حسین، یعنی شیخ صدوق، فی عقاب الاعمال، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث قال ومن اضر بامرته، یکی سی زنشو اذیت کنه حتی تفتدی منه نفسها، تا ای که بیاد فدیه بده که محلال جون آزاد. اینم یه روش، یا ظلم نکنه آدم، میخواد زنش هم طلاق بده اشکال نداره، برو بهش بگو آقا برو خونه آقات، منم میرم خونه آقا، اما چرا اذیتش میکنی؟ بله لم یرضى الله له بعقوبه دون النار، خدا راضی نمیشه الا به سوزونتش، الا ان قال و من ضار مسلما فلیس منا ولسنا منه فی الدنیا والآخره. باز تمسک مفهومی بود، زمینی بود. هذه جمله ما عثرنا علی من الروایات المربوطه بالمقام وقد نقل عن الفخر في الايضاح دعوى تواتر حديث نفي الضرر والضرار. فخر هم در ایضاح استدلال کرد که لازرر تواتر مضمونی داره، روایات زیادی برای لازرر هست. عرض به محضر با سعادت شما. والله نفهمیدم، هی در تعامل میکنم نفهمیدم چی سوال نوشته شد. آقا حروف که مقطعن من میگم سوالن یا نه نفهمیدم. یکی از دوستان نوشته هیچی نفهمیدیم. چرا آقا مشکل صدا قطع و وصل میشه؟ یا الله. خب رفقا من یه دو تا نکته عرض کنم. میبینید امام اعلی الله مقامه الشریف در این در واقع در این کتاب میبینید که اول اسانید حدیثی مسئله را جمع کرده. ببینید خواهش میکنم عنایت کنید این دعب امام را. شما مثلا مکاسب خواندید، مرحوم شیخ اول بیاد عبارات و همه رو میاره. فرق عمیق بین کسی که از فقها شروع میکنه و کسی که از خود متون فاخره قرآن و اعتقاد، اینا تفاوت دستگاه استنباط. قطعا اینا هیچ کدومشون غیر از سیستم فکریشون که عمل نمیکنن، اخذ به حجت نمیشه. این دستگاه اقتضا داره اول اسانید. این همونه که من از قدیم، بله بعض دوستان ما، آقا عباس افروزی که ما خیلی دلمون براش تنگ شد، رف آقا نیستش، اینجا بود نیستش، بله، و آقا سجاد انتظار و دوستان یادشونه، من هی مکرر میگفتم به دوستان که آقا اگر کسی اول بتوانه حدیث رو بخونه و قرائن مقصصه و مقیده و مزیقه روایت رو از روایت جدا بکنه و این روایت رو بتونه برسونه به مرحله قضیه حقیقیه کلام الله و کلام المعصوم، وقتی این به این جا برسه، که این همون جایی بود که میگفتم اصول مهمه، یعنی یه کسی بتوانه اول اسانید رو بیاره، روایات رو بیاره، بعد با فقه الحدیث. دوستان فقه الحدیث یعنی قرائن شخصیه، زمانیه، مکانیه رو از روایت معرّا کردن و روایت رو به صورت یه قضیه حقیقیه در آوردن، به صورت یه قضیه کلیه در آوردن. اگر ما بتونیم به این برسیم، اون موقع میتونیم بگیم که ما یک کلامی داریم که لا یختص به زمان و لا یختص به مکان و لا یختص به شخصه. اما این اقتضا داره که جمیع قرائن شخصی از روایت جدا بشوند. جمیع قرائن، اگر اپسیلونی از قرائن بماند مضر، کما اینکه اگر خواستی ببری قرائن رو یه ذره گوشت روایتم کندی بریدی، اونم مضر. این دیگه این است و جز این نیستی باید با روایت تعامل بشه. اگر ما بتونیم یه کار اینطوری کنیم، اون موقع است که ای بسا، بله امام هم اینطوره، ای بسا این کار بتواند برای ما حجم زیادی دلیل تولید کنه، ای بسا همین ها که ای بسا که نه، مطابق با اعتقاد کلامی ما قطعا اینها پوشش دهنده مسائل مبتلا به الیوم بل الی یوم القیامه خواهد بود. این فکر امام بود که میگفت فقه جواهری با شناخت عنصر زمان و مکان تمدن سازه، همون سبک اجتهاد و استنباط با شناخت عنصر زمان و مکان. بله تو اون مباحث فقه فرهنگ این عنصر زمان و مکان تبیین کردیم که چجوری میشه. بالاخره امام علی الله مقامه تمام اسانید رو جمع کردن و دعوای تواتر رو هم نقل کردن، یه تواتر منقولی هم درست شد اینجا. مجموع اینها به ما وثوق به صدور حدیث رو میده. لکن حالا باید بحث بکنیم، ببینید دوستان چند تا مسئله داریم. یک، آیا اینها همه هر کدام یک روایت، یا اینکه مجموعه اینها دلالت بر یک روایت داره. آیا اگر از مجموعه اینها چند روایت به دست میاد، آیا هر کدوم از این روایات به تنهایی معتبر میشه اعتبار حجیت صدوری، یا چند روایت به دست میاد اما جز یکیش به تنهایی اعتبار صدوری ممکنه پیدا نه؟ ثمره این قصه کجاست؟ وقتی میخوایم به متفردات الادله فتوا بدیم، اونجاست که تک به تک رو باید ممکنه در یکی چیزی باشه در دیگری نباشه، یکی یه فعنه تعلیلی آورده باشه که دیگری نیاورده، همون فعنهش نون میخوریم ما ازش، ما باش حل مسئله میکنیم، اما به شرط اینکه بتونیم اون روایت را معتبر کنیم. امام از این مرحله وارد این قسمت میشن. خلاصه کلام امام هم این میشود که اونیش که قابل استناد و فتوا همون روایت سمارت ابن جندبه، و از توی مجموعه اینا جز یک حدیث پراپا قرص در نمیاد، بقیه ای بسا که نقل به مضمون روایت سمره یا متخذ از روایت سمره تعلیل لازررش رو در جاهای اوورده، نمیتونیم به بقیهش وثوق پیدا کنیم صدوره. ببینیم فصلون فی حال ورود لازرر فی ضمن القضایا و مستقلن. خب مستقلن مثل خلاف، خود لازرر فقط نقل کرده بود، مثل ابن زهره فقط لازرر نقل کرده بود. لا ينبغي الاشكال في صدور قوله لا ضرر ولا ضرار، قطعا این واژه صادر شد. الاشتهار بین الفريقين احمد بن حنبل هم آورد و ورود الروايات المستفيزه المتضمنه له اینا معتبر. كما ان ايش، پس اصل صدور رو ما قبول کردیم، لكن اصل صدور به ما اطلاق نمیده، اطلاق لفظی که بخوایم ازش استفاده کنیم. كما ان وروده في ضمن قضيه سمره بن جندب مما، بله تو ذهنم اینه، نمیدونم الان از کجا یادمه، انگار این سمارت ابن جنده خدمت شما عرض کنم پدر زن مختار ثقفی هم بوده. خود مختار ثقفی معروف، بله خب دو تا زن داشته معروفه، زن اولش ظاهرا زن دوم که دختر نعمان ابن بشیر کوفی بود، لکن زن اول انگار دختر سمارت ابن جنده. یه چیزی ماه و به بالی هست، حالا شما احتجاج نکنید بهش، اما ببینید تو ذهنم اینه. بله فی ضمن امروز کی درسته؟ بله تایید میفرمان بعض اصدقایی که الان در خدمتشون هستیم، البته در خدمتشون هستیم کمک کردن که این در واقع سیستم را بیفته دیگه، حالا از فردا ما خودمون سیستم را میندازیم که بله عدالت رو هم رعایت کنیم. بله اینم واتساپ زنگ خورد و بله چه کارش کنیم آقا؟ کجا رفت؟ نرم افزار رو نمیدونم، سخت افزارمونو همه چیه با هم از کار انداخت، حالا ولم نمیشه. آه درست شد آقا، درست شد آقا. بله عرض کنم خدمتتون، عرض کنم محضر با سعادت شما. بله از کدوم منبع شما دیدید این که سماره؟ بله. حالا میشه برای این ویکی فقه، یعنی میشه بررسی هم بشه بعدا. تو ذهنم اجمالا این بود، حالا یه دفعه هم یادم اومد. بله که سماره پدر زن اول مختار، زن اول، بله زن اولم تو این فیلم بد نمایش داده شد، یعنی خیلی هی اذیت و اینا این، بله این مثل این که آبای اجداد اینا، بله مته به خشخاش میذاشتن و مرغشون یه پا داشته ظاهرن. بله چون سماره هم درخت حاضر نشد این درخت داره کوتاه بیاد در موردش، بله زنه هم حاضر نشد کوتاه. حالا بله نه مالا اشکاله، فقط وردم این طرقنا. بله مختارم اگر از شیعیان امیر المؤمنین علیه الرحمه رضوان الله علیه، و اگرم از شیعیان امیر المؤمنین بود، نبوده یا برگشته یا هرچی، به همین که تونست تشفی قلب آقا امام سجاد و آقا امام باقر رو درست کنه، خدا ببخشتش، خدا بر قصوراتش و تقصیراتش قلم عفو بکشه، به برکت الحسین علیه السلام، به برکت الحسین خدا بر همه ما هم منت بذاره و قلم عفو بر خطاهامون بکشن. یا ابا عبدالله کن شفیعی الالله و شفیعنا. عرض کنم خدمتون فقط وردم این طرقنا. بله امام فهمود پس بدیهی اول اصل صدور، بدیهی دوم قضیه سمره هم قابل احتیاط، کما ان وروده ورود لا ضرر فی ضمن قضیه سمره ابن جندب مما لا اشکال فی. لكن عنایت کنید ما خود روایت سمره ابن جندب هم توی دو سه تا طریق داشتیم، ما باید اونا هم معلوم کنیم کدومش قابل فتواست. فقط ورد من طرقنا سمره به توسط الکافیه و الفقیه و التعذیب محمدون ثلاث نقل کردن به اسانید مختلفه. ما اختلاف فی المتون، البته اختلافا غیر جوهری، من نظرم این نیست که الان وقتی میخوایم به فروعش فتوا بدیم بشه از یکی چیزی در آورد که از دیگری در نمیاد. پس پیش من این که امام من فقیه الان فرقی نمی کنه. پس قصه سمره تعدد نقل لفظی داره، اما تعدد معنوی که بخواد اثر فنی تو استنباط داشته باشد نداره. یتم انو ناظر و فیها، ناظر اطمینان پیدا می کند در این قصه سمره به ان هاذا الاختلاف انما وقع لاجل النقل بالمعنا، چون موقع ضبط صوت که نبود بنویسن، و اختلاف دواعی الناقلین فی نقل تمام القضیه و اسقاط بعضها. گاهی هم تو شرایطی بودن کلشو نمیخواسته تعریف کنه، مثل الان ما هم داریم یه واقعی رو گاهی بخشیشو تعریف میکنیم. فمرسلت زراره مشتملتون علی خصوصیات اکثر من موثقت زراره. و من روایت الحزاء ابا عبید حزاء که گفتیم، بله سه تا روایتو خوندیم قبلا دیگه. فانها مع اشتمالها علی غالب خصوصیات القضیه، این مرسله زراره هم همه خصوصیات جمع بود، هم جمعت فی نقل قول رسول الله صلی الله علیه و آله بین قوله انک رجل مضار حدیث دوم و قوله لا ضرر ولا ضرار. تمام شد. و کلمت علا مؤمنن من اضر علا مؤمنن در روایت اومد و قولی انطلق فغرسها حیث شئت، برو هر جا خواستی به کارش. مما قد اهمل قد احملت الموثقت و روایت الحزاء کذالک بعض فقراتها، این دو روایت بعضی از فقرات نیاره و سیاتی تعرض لذالک، ما بعدا اینها رو مشخص میکنیم. خب ای تا اینجا تمام. فعلا ما دو تا مسئله رو مسلما تو فقه الحدیث داریم. اما حالا و قد ورده لا ضرر فی ضمن ثلاث قضایا اخرى. دوستان میبینید حدیث شناسی چجوریه، فقه الحدیث چجوریه. آقا احداها فی ضمن قضیه شفعه، یه مطلب که حالا باید حدودش رو از جهت حدیثی و فقهی مشخص کنیم. ارزش روایت شفعه برمیگرده به مقدار فتوای اصحاب در شفعه و چارت کتاب شفعه. اگر این روایت ببینیم تو خودش که تو خود موضوعش که شفعه است تو چارت شفعه میشینه، یا تو خود شفعه که موضوعه تو خود چارت شفعه قرار نمیگیره. اگر قرار نگیره ما مشکل پیدا میکنیم باش. ولو حالا سندش هم اینا هست که میگیم موثوقون به بودن، دلالت متن، اثر متن در حجیت، اینا در میاد. و ثانیتها مطلب دوم فی ضمن قضیت عدم منع فضل الکلاء بود، گفت که این آب و نگه میداره اونم زمین، بعد با هم و نرجع الى البحث فیه، ما بحث میکنیم در مورد این دوتا. و ثالثتا اول امام میخواد بقیه مسائل خردی که اینجا وجود داره رو کم تمام کنه، بعد برگرده این دوتا که یکیش مال بحث احیاء مواته، یکیش هم مال بحث شفعه است، یکم این دوتا رو از جهت فقهی فنی بررسی کنه. و ثالثتا فی ضمن قضیه هدم الجدار لإزرار الجار، اون روایتی که بله از عقبه خوندیم، کما فی روایت دعائم المتقدمه، تو روایت دعائم هم بود. و یمکن ان یقال انما فی الدعائم ظاهر فی استقلال ورود لا ضرر عن رسول الله. دعائم ظاهر میتونه، چون دیدید دیگه ما روینا عن رسول الله مطلق لا ضرر رو نقل کرد بدون هیچ پس و پیشی. امام میگه این احتمالش هست تو دعائم، لکنه احتمال لا یعول علیه، این از استظهار در نیومد و لیس ظهورا لفظیه. و استشهاده به قولی صلی الله علیه و آله و سلم که امام صادق استشهاد کرد به قول رسول الله، یدل علی کونهی، که حضرت صادق علیه السلام استشهادش به یک روایت مستقله از رسول الله، لا یدل علی کونهی قضیه مستقله من قضایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دلالتی نداره. شاید حضرت صادق علیه الصلاه و السلام داره استدلال میکنه و همون لازرر تو قصه سموره به قینه سایر روایات سموره که از خود آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام بود. لذا پس اونم روایت مستقله ای نیست. هذا حال و وروده ای فی ضمن القضایا. پس فقط دو تا مسئله مون که فی ضمن القضایا بود، یکی مسئله احیاء موارد، یکی مسئله شفعه که بررسی میکنیم. وقد ورد فی موارد مستقله، این دفعه یه جایی فقط خود لازرر ذکر شده است. منها باز مرسلت و دعائم الاسلام از ثانیه، یک و مراسیل صدوق که صدوق مستقیم گفت قال النبی و شیخ، شیخ طوسی در خلاف، و ابن زهره که خوندیم ابو المکارم و علامه و ابن اسیر، اینم اینا استقلالی ها، و منها ما فی مسند ابن احمد ابن حنبلم که خوندیم. تمام، هازا ما وقفنا علیه من نقلهی مستقله. خب حالا امام میفهمد ما یه استقلال ها هم نمیتونیم بپذیریم، چون مراسیل که معتبر نیستن، اونا اون بقیهشون هم که استناد فتوایی و شهرت عملیه در نمیاد که شیخ طوسی و ابن زهره داره یک روایت مستقلی نقل میکنند، الا مسند ابن حنبل که او قابل فتوا نیست برای ما به تنهایی، روایت اهل سنت. لکن اثبات استقلاله، استقلال خود تعبیر لازره بها با اینها، با این مواردی که گفتیم مشکل. چرا؟ لعدم حجیت تلک المراسی، بی سنداش که به دردمون نمیخوره. این نشون میده که امام برای سندم ارزش فی الجمله قائله. ایناست که نشون میده امام هم تراکمیه، لو خلیه و طبعه سند نداره. اگه بخوایم تو تراکم ببریمش ادوش در نمیاد که مستقله، ای بسا خیلی در میاد که انگار یه واقعه بوده همه دارن به او واقعه بخشی بخشی تمسک میکنن. یعنی قالبی بهش نگاه کنیم سند میخوایم، قالبی نگاه نکنیم تراکمی از حیث حجیت استقلالیش میفته. اینا نشون میده امام تراکمی. و عدم و ظهورها، ظهور این مستقلات فی کونهی صادرن مستقله و عل و لعل استشهاد این فقه ها عظیم و شن انما یکون به ما فی ذیل قضیت سمارت ابن جنده و احتمال اخذ بعضه هم من بعضه، دست به دست گشته، تیکه تیکه نقل شده، و لا تکون الا مرسله واحده. بله یک روایت معتبر داره که اون دیگه قسمته، اون ربطی به سماره نداره. بله و کتاب المسند لا یجوز الاستناد الیه عندنا، اونم روایت احمد ابن حنبل که به درد ما نمیخوره. و بالجمله لا طریق لنا الى اثبات کونه قضیه مستقله. حالا که به اینجا رسیدیم امام یه تعریضی هم به مرحوم نائینی دارد، میگه نائینی تو ضمن صحبتاش گفته این روایت مستقلا هم ذکر شده. امام میگه ما نتونستیم استقلالش رو اثبات کنیم. فمدعا بعض اعازم الاصل مرحوم میرزا فی رسالته المعموله فی قاعده لازرر، آن که در رسالش استناد کرد من قولهی، تعبیر میرزا این است، و علا ای حال ورودهو ورود لازرر مستقلن علی الظاهر من مالا اشکال فی، انتها کلامه. امام میگه امکان مرادهو من الورود هو ورود الاعم من الحجه، یعنی یه نقلی داریم فهو کذالک لورودهی فی مسند احمد، و امکان مرادهو ثبوت الورود، ورودی که حجته، فلا دلیل علیه یمکن ان استناد اله، به درد ما نمیخوره. بعد امام از اینجا وارد همون دوتا مسئله باقی مانده میشه، یکی شفعه، یکی هم احیاء مواد، بحث کلا اما اون دوتا رو هم تمام میکنه که فقه الحدیث ما به پایان برسه. فکر میکنم یک شیرینی خاصی داشت این سبک، ما تا حالا با این سبک در فقه کمتر آشنا بودیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بدهد بتونیم همین بحث رو با همین شکل ادامه بدیم جلسات آینده، و بعد هم خدا لطف کنه وارد سایر قواعد بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.